ساعت 21 اینجا رادیو فرداست. وزیر دفاع آمریکا در دیداری غیرمنتظره وارد افغانستان شد. دفتر ریاست جمهوری افغانستان از استعفای وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش این کشور خبر داد. قوه قضاییه ایران درخواست تجدید نظر در حکم زندان نازنین زاغری را رد کرد. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم در کنار شما با تازه ترین خبرهای رادیو فردا. جیمز ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در دیداری از پیش اعلام نشده روز دوشنبه وارد افغانستان شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سفر آقای ماتیس ساعتی پس از آن صورت می‌گیرد که استعفای وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش افغانستان مورد پذیرش محمد اشرف غنی رئیس جمهوری این کشور واقع شد. استعفای این دو مقام ارشد ارتش در پی حمله خونبار روز جمعه مهاجمان انتحاری طالبان به یک پایگاه اصلی ارتش افغانستان در شمال این کشور صورت می‌گیرد که بیش از 100 کشته و 60 زخمی بر جای گذاشت. این نخستین سفر آقای ماتیس در مقام وزیر دفاع ایالات متحده به افغانستان محسوب می شود و قرار است آن دیدارهایی با چند مقام رسمی از جمله رئیس جمهوری افغانستان داشته باشد. گفته می شود مرکز نظامی سپاه 209 شاهین که روز جمعه مورد حمله انتحاری طالبان قرار گرفت، یکی از پایگاه‌هایی بود که نیروهای ناتو در آن به آموزش سربازان افغان مشغول بودند. با این حال تاکنون گزارشی مبنی بر کشته شدن نیروهای ناتو بر اثر این حمله منتشر نشده است. خانواده نازنین زاغری راسکلیف، شهروند ایرانی بریتانیایی که از سوی قوه قضاییه ایران به 5 سال زندان محکوم شده است، میگویند که درخواست آنها برای تجدید نظر در این حکم رد شده. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، ریچارد راتکلیف، همسر خانم زاغری، ضمن اعلام این خبر گفت هنوز به همسرش گفته نشده که اتهامش چیست. نازنین زاغری که همراه با کودک خردسال خود برای تعطیلات نوروزی به ایران سفر کرده بود، روز 15 فروردین 1395 هنگام خروج از ایران از سوی اطلاعات سپاه در فرودگاه امام خمینی تهران بازداشت شد. به گفته رسانه‌های ایران، وی از سوی نهاد بازداشت کننده به براندازی نرم متهم شده است. این شهروند ایرانی بریتانیایی برای بنیاد تامسون رویترز کار می‌کرد. و خبر دیگر این که مراسم بزرگداشت 102مین سالگرد کشتار ارمنیان توسط امپراتوری عثمانی در جمهوری ارمنستان برگزار شد. به گزارش بخش ارمنستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روز دوشنبه 4 اردیبهشت 24 آوریل صدها هزار نفر در ایروان، پایتخت جمهوری ارمنستان، به سوی مکان یادبود قربانیان این کشتار راهپیمایی کردند و شاخه‌های گل در کنار مشعلی نهادند که به یاد این قربانیان افروخته شده است. بر اساس اسنادی که ارمنیان گردآوری کردند، حدود 1.5 میلیون ارمنی همزمان با جنگ جهانی اول که امپراتوری عثمانی در حال سقوط بود، توسط این حکومت مورد نسل‌کشی واقع شدند. و اما بریم سراغ خبرهای انتخابات ایران که در روز اخیر جدول پخش برنامه‌های انتخاباتی نامزدهای 12 دوره ریاست جمهوری هم از سوی شبکه‌های مختلف رادیو و تلویزیون بر اساس قرعه‌کشی مشخص شد. دیشب در واقع که در یک برنامه زنده تلویزیونی بود، احسان مهرابی، روزنامه‌نگار که خبرهای انتخابات رو دنبال می‌کنه، هم اکنون در استودیوی خبر در کنار من هست. احسان، درود می‌فرستم به تو. از کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات شروع بکنیم که گویا عصر روز دوشنبه دستورالعملی رو به رسانه‌ها ابلاغ کرد. جزئیات این دستورالعمل رو میگی برامون لطفا.
این کمیته از رسانه‌ها خواسته که از تخریب نامزدهای انتخابات خودداری بکنن و همینطور از رسانه‌هایی که از بودجه‌های عمومی استفاده می‌کنن خواسته که فرصت‌های مساوی را در اختیار این 6 نامزد قرار بدن. البته میشه گفت که این اطلاعیه تا حدودی تشریفاتی است، چون خیلی ملاک مشخصی وجود نداره برای اینکه اندازه‌گیری بشه که کدوم رسانه چه فرصتی رو در اختیار یک نامزد قرار بده، و خیلی هم مکانیزمی وجود نداره که اگر این رسانه این کار رو نکرد باش بخواد برخورد بشه. برخی از هواداران دولت و حتی هواداران آقای احمدی نژاد در روزهای گذشته یک سری گزارش‌هایی را از بررسی و تحلیل محتوای رسانه منتشر کردند که در اون رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران مانند خبرگزاری تسنیم و فارس درصد اخباری که از آقای رئیسی و قالیباف پوشش دادند چندین، بر حداقل 3 برابر درصد گزارش‌هایی هست که از آقای روحانی و آقای جهانگیری پوشش دادند، و تمام گزارش‌هایی که از آقای جهانگیری و آقای روحانی منتشر کردند سوگیری منفی داره، در حالی که علیه آقای رئیسی و آقای قالیباف هیچ گزارشی با